أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب ما در بحث مصلحت سلوکیه بودیم، در بحث امکان تعبد به زنون، و بیان کردیم که مرحوم آقای مظفر، مرحوم شیخ انصاری در نهایت قائل به بحث مصلحت سلوکیه شد و مصلحت سلوکیه رو پذیرفت، و در مصلحت سلوکیه ایشون قائل به یه نوع مصلحت شخصی شد، یعنی شیوه طریقیت رو رد کرد قطعاً و با طریقیت همدل نشد و همراه نشد و یک مصلحت شخصی رو مرحوم شیخ در اونجا پذیرفت و فرمود که اگه بخوایم پاسخ بدیم به اشکال ابن قبه، ما راهی نداریم جز این که بریم سراغ مصلحت شخصی. من تو این جلسه میخوام یه اشاره بکنم به بیانی که مرحوم آقای مظفر داشت و اونجا بیان خودش رو ارائه میکرد در نقد شیخ. یه بحثی اونجا میخوام بکنیم انشاءالله، یه کمی اون رو هم ببینیم به چه شکله تا معلوم شه و مشخص بشه و ببینیم آقای مظفر دقیقا تصویری که از شیخ داره چیه و چه اشکالی میخواد به شیخ بکنه. ببینید، آقای مظفر در ابتدای باب حجج همونطور که خوندید 15 تا مقدمه بیان کرد. در مقدمه 12مش یه بحثی داره تحت عنوان تصحیح و جعل الاماره، تصحیح جعل اماره، یعنی با چه توضیحی میتونیم جعل اماره که یه مسئله ظنی هست رو توضیح بدیم. خود اونجا ایشون میفرماد که یه شبهه عویسه‌ای شده مسئله جعل امارات و اشکال ابن قبه، و پاسخ بهش هم به این سادگی نیست، طوری که ایشون در اونجا مطلب رو ارائه میکنه. آقای مظفر دوستان ساختار بیانش اینه که اصل اساسی در حجیت امارات طریقیت، و ما اگه از طریقیت عاجز شدیم باید بریم سراغ سببیت. لذا خود ایشون به این کتابی که من دارم، از این کتابای بوستان کتاب هست، اصول فقهی که من دارم، ذیل همون مقدمه 12 هم میفهمد که وهاذه الشبهه، یعنی همین شبهه ابن قبه، هی التي الجأت بعض الاصولیین الى القول بان الاماره مجعوله على نحو السببيه اذ عجزوا ان تصحيح جعل الاماره على نحو طریقیه. ایشون میفهمد که وقتی که طریقیت رو یه عده درش موندن و نتونستن با طریقیت مسئله رو حل بکنن، رفتن سراغ سببیت. لذا ایشون معتقده که اصل کار طریقیته. بعد خودش هم میگه بله، ول حق معهم اذ نحن عجزنا، اذا نحن عجزنا عن تصحیح جعل الاماره على نحو طریقیه. میگه اگه نتونیم با طریقیت مسئله رو حل کنیم، ما بریم سراغ سببیت. چون ایشون اصل رو گذاشته بر طریقیت، همینجا میره سراغ این که با طریقیت چطوری میشه جعل اماره رو حل کرد. دوستان طریقیت چی بود؟ طریقیت اون بود که شما امارت فقط طریق پل الالواقعه، تمام شده، همین، هیچ چیز دیگه ای نیست. لذا نه مصلحتی در اون فعل نهایی وجود داره و نه مصلحتی در سلوک علا طبق الاماره وجود داره، هیچ. شما فقط اون نتیجه پایانی رو دارید. خب آقای مظفر با این تصویر میفهمد خب دو مدل راهکار برای این که ما بتونیم طریقیت رو در فضای انفتاح، البته دیگه بحثشون در انفتاح، حل بکنیم وجود داره. یکی این که بگیم امارات اکثر و مطابقتا للواقع نسبت به قطع، یا مساویه تطابقش با واقع، لذا از حیث خلاف واقع شدن اماره با قطع فرقی نمی کنه. لذا ما چه سراغ اماره بریم چه سراغ قطع بریم مشکل نداره. لذا شعار اماره رو حجت کرده، چون اتفاقی غیر از اون اتفاقی که قراره توی قطع برای ما بیفته اینجا نمیفته. یعنی ما اگر همین رو می‌خواستیم بریم سراغ قطع به همین مقدار به اشکال برمی‌خوردیم و خلاف واقع. تو اماره هم همینه، لذا اون مسئله تفویت مصلحت به وجود نمیاد. چرا؟ چون فوت مصلحتی بیشتر از مسئله قطع به وجود نمیاد. ایشون میگه یا اینو باید بگیم، یا بگیم که من دو رو میخونم، یا بگیم ای یکون قد علم به ان فی عدم جعل امارات خاصه لتحصیل الاحکام، اگه شاره نمیخواست یه سری امارات بر ما جعل کنه، و الاقتصار علی العلم و میگفت برید سراغ علم و قطع، تزعیقا علی المکلفین و مشقتا علیهم، یه تزعیق و سختی برای مکلفین به وجود میاد. لاسی ما بعد ان کانت تلک الامارات قد اعتادوا سلوکها و الاخصبها فی شؤونهم الخاصه و امورهم الدنیویه، مخصوصا که اونا توی شؤون خاصه شون و امور دنیویشون اصلا عادت کردن به استفاده از اماره، زندگیشون بر اساس زنونه نه بر اساس قطع. حالا اگه ما تو دین بخوایم بریم سراغ قطع، خیلی دیگه کار سخت میشه. و بناء العقلاء کلهم کان علیها، اصلا کلا بناء عقلاء بر امارات، بر امارات بناء اونها اینه، نه بر قطع، برای اطلاع پیدا کردن از امور. بعد ایشون میفهمد و هذا الاحتمال الثانی قریب الى تصدیق جدا، میاد سراغ احتمال دومیه، میگه همین دومیه بهتره. یعنی چی؟ یعنی این که ما بگیم امارات رو شارع جعل کرده. چرا؟ چون اگر فقط میخواست بره سراغ قطع، یه مفسده، ببخشید، یک حرج و مشقت عظیمی به وجود میومد و خیلی کار سخت میشد. فانه لا نشک فی ان تکلیف کل واحد من الناس بالرجوع الى المعصوم او الاخبار المتواتره فی تحصیل جمیع الاحکام امر فیه ما لا یوسف من الزیغ و المشقه. این که شعار ما رو بفرسته دنبال امارات، بفرسته دنبال خود معصوم یا دنبال خود امارات، حالا خود معصوم مال زمانی که ظاهر است معصوم بین مردم، اون دومی مال زمانی که معصوم غایبه، بگه دنبال اخبار متواتر، امری است که واقعا لا یوسف و فیه من الزیغ و المشقه، خیلی سختی توشه، مخصوصا که طریقشون همینه. بعدشون میفهمد و علیه فمن القریب جدا ان الشارع انما رخص فی اتباع الامارات الخاصه لغرض تسهیل الاخذ باحکامه. لذا شارع رفته دنبال یه سری امارات خاصه تا به دست آمدن احکام آسان‌تر بشه، و مصلحت و تسهیل، یعنی همین مصلحت آسانگیری از جانب شارع، من المصالح نوعیت المتقدمه فی نظر شارع علی المصالح شخصیه. مصلحت تسهیل و مصلحت عمومی سهولت در شریعت مصلحتیه که تفوق داره بر مصالح شخصیه. ببینید این استدلال موردی دیگه سببیت رو کلا نشون بندازه کنار، که قد تفوت احیانا علی بعض المکلفین، که از بعض مکلفین گاهی فوت میشه، عند العمل بالاماره لو اخطأت، اگر خطا کنن در اماره، بله این مصلحت ازشون فوت میشه. ایشون میفهمد و هازا امر معلوم من طریقت شریعت الاسلامی التي بنيت في تشريعها على التيسير و تسهيل. از اون ورم دین ما دین حرجی نیست، دین تسهیل و تیسیر، لذا میریم سراغ این. چرا هم دین تسهیل و تیسیر؟ چون یرید الله بكم اليسر ولا يرید بكم العسر. درست شد؟ خیلی خوب. ایشون میفهمد که ما بر این اساس میتونیم یک ساختاری درست کنیم که شارع ما رو به امارات ارجاع بدهد، ما رو به امارات ارجاع بدهد، ولی هیچ اشکالی هم درش بله نباشه. بعد جناب مظفر میاد سراغ این که الامارات طریقون او سببون، طریقون او سببون، و اینجا خودشون میپذیره که اماره طریق است نه سبب. بعد توی بحث چهاردهم یه توضیح میده در مورد سببیت و طریقیت، توی بحث چهاردهم، یعنی سیزدهم بحث، دوازدهم بحث تصحیح جعل اماره بود، سیزدهم بحث اما الاماره طریقون او سببون بود، که ایشون طریقیت اماره رو میپذیره، و چهاردهم مسئله مصلحت سلوکی شیخه، مصلحت سلوکی شیخ. مصلحت سلوکی رو جناب مظفر جالب توضیح میده، همون اول یه خوندید، من میخوام یه مروری سریع بکنیم. همون اول ایشون میفهمد که و انما ذهب الى هذا الفرد، یعنی شیخ، لانه لم يتم عنده تصحيح و جعل الامارات على نحو طریقیت المحضه. دیده که شیخ با طریقیت محضه کار حل نمیشه، رفته سراغ مصلحت سلوکیه. و وجد ايضا ان القول بالسببيه المحضه يستلزم القول بالتسبيب المجمع على بطلان الامامیه از یه طرف تسویب باطله، از یه طرف طریقیت هم مشکل ابن قبیره حل نمیکنه، ایشون رفته راه وسطی رو انتخاب کرده. فسلک طریقا وسطا لا یذهب به الى طریقیت المحضه ولا الى سببیت المحضه، و اونم چیه؟ و هو یفرض المصلحه فی نفس سلوک الاماره و تطبیق العمل علی ما ادت الیه الاماره و به هذه المصلحه یتدارک ما یفوت من مصلحه الواقع در خطر، همون بحثی که ما تو رسائل خوندیم. خب حالا خدای مظفر چی میگه؟ و غرض او من فرض المصلحه سلوکیه ان نفس سلوک طریق الاماره و الاستناد الیها فی العمل به معداها فیه مصلحه تعود لشخص المکلف. مظفر متوجه شده که شیخ مصلحت شخصی رو داره میگه، ایشون میگه سلوک علی اون طریقه باعث مصلحت شخصی میشه که یتدارکم بها ما یفوتو من مصلحت واقع اندل خطا من دون ان تحدث فی نفس المعدا مصلحتون، بدون اینکه اون فعل یا اون معدا خودش زامصلحت بشه، چون وقت میشه تسبیب معتزلی که ما قبول نداشتیم. خیلی خوب، آی مظفر بعضی که توضیح میده چند تا نکته داره، چند تا. اولا که ایشون حالا خواهیم گفت که میفهمد که لم نتعقل کلام، اصلا این وقت کلام شیخ معلوم نشد چیه آخر، بعد اشکالاتشو میگه. قبل از اون ایشون میفهمد و عزت تزه هل فرق و بینه هما، میگه طریق اصول مسئله سلوکی و مسئله طریق تاثیر توضیح میده، بعد میگه حالا که معلوم شد فرقشون اینو میگیم که ان القول المصلحه سلوکیه و فرضها یاتی بالمرتبه ثانیه للقول مصلحه تاثیر. ایشون میگه مصلحت سلوکیه مرتبه بعدی قوله، یعنی اول مصلحت تحصیل رو بررسی میکنیم، اگه نشد میریم سراغ مصلحت سلوکیه. لذا اگه من تونستم قبل مصلحت سلوکیه مصلحت تسهیل رو درست کنم کارم حله و تمامه. یعنی انه اذا لم تثبت عندنا مصلحت تسهیل او قلنا بعدم تقدیم مصلحت نوعیت علی مصلحت شخصیه ولم یسه عندنا ایضا احتمال و مساوات خطا الامارات للعلوم فانا نلتجی الى ما سلکه و شیخ من المصلحت سلوکیه. میگه اگر ما اون دوتا وجهی که اووردیم، یکی این که خطا در امارات مثل قطع است یا او دوم مصلحت تسهیل است، اگه اونو نتونستیم حل کنیم میام سراغ مصلحت سلوکیه. اما اذا استطعنا تسهیلها فرارا من الوقوع فی التسهیل، خدمت شما که عرض بکنم، بله میام سراغ مصلحت سلوکیه، مصلحت سلوکیه برای فرار از اینه که نیافتیم توی تصویب و تمام. خب دوستان شما عبارات شیخ رو دیدید، اصلا شیخ اینطوری مترتبه برهم نکرد. درسته که ایشون طریقیت محضر رو بحث کرد و سببیت رو هم بحث کرد، ولی اصلا بیان شیخ این نبود که یکی مترتبه بر دیگریه. اتفاقا شیخ متمرکز شد بر اشکال ابن قبه و بر اساس اشکال ابن قبه رفت دنبال مصلحت شخصی آقای مظفره که داره میره اونور. اصلا کی گفته این ترتبه؟ کی گفته اول مصلحت نوعی درست کنیم اگه درستش بریم سراغ مصلحت شخصی؟ اصلا این ترتبه کجا اومد آقای مظفر؟ دلیلش چیه؟ شما یه اشکالی با ابن قبه دارید، دو تا راه حل دارید، یکی مصلحت سلوکی، مصلحت تسهیل. کی گفته کدومش مقدمه؟ چرا مصلحت نوعی مقدم باشه بر مصلحت سلوکی؟ شما شاید بگید که چون در مصلحت سلوکی داریم مصلحت واقعی بر اساس اماره جعل میکنیم و یه قولی نزدیک به تسویب، خود نزدیک باشه. شیخی گفت تسویب نیست، شیخی گفت تسویب نیست که. اتفاقا شما اید که پاسخ ابن قبر هنوز ندادید. او میگه تفویت مصلحت شخصی رو چه میکنی؟ شما میگی مصلحت نوعی اقوا دارم. خب باشه، حالا اون بذاریدش کنار. کی گفته این پاسخ که مصلحت نوعی اقوا دارم اقواست از مصلحت شخصی؟ کی گفته؟ اگه میخواد اون آیه رو بیارید که ان الله یرید بکم الیسر، خب یسر تو مصلحت شخصی اولاست که، تو مصلحت شخصیه هم طرف به اماره عمل کرده هم مصلحت شخصیش رسیده، یسر دنیوی و اخروی داره. حالا بله شاید شما بگید یسر ناظر به امور دنیوی، خب تو اونم این یسر وجود داره در مصلحت سلوکی. در مصلحت سلوکی اصلا مشکل مشقت به وجود نمیاد، ولی از اون ور اشکال ابن قبر هم حل میکنه. تازه ان الله یرید بکم الیوس که اولویت به وجود نمیاره برای پاسخ مصلحت نوعی نسبت به مصلحت شخصیه. از کجا شما این آوردید؟ تو عباراتتون که نیست. کی گفته طریقیت اولویت داره بر مصلحت سلوکیه؟ روایتی که اینجا ما نداریم که. بله یه قول داریم که بعدا ان شاء الله اگه وقت بشه از امام هم براتون میگم، اونم اینه که اساس کار عقلا در زندگی روزمره شون اینه که اخذ به امارات میکنن. این حرف خوبیه که تو بیان های مظفر هم بود. و بعدا مخصوصا اگر ما ملاکمون رو بگیریم سیری اغلا در حجیت خبر واحد، اغلا بیشتر از این که بگن تعبد کن به خبر واحد چیز دیگه ای نمیگن که مصلحتی با وجود نمیانه توش. اما اون یه امر ناظره به دنیاست، باید ببینیم اون با این حرف ما یکی میشه یا نه. الان دعوا سر اینه که مصلحت اخروی این آدم که تمام انسانیتش وابسته به اونه داره از بین میره. لذا بعدا اگر وقت شد عبارات امام خونیم اونجا هم باید بحث کنیم. لذا شما چرا دارید یک آقا یه سوال ابن قبه پرسیده دو تا پاسخ داره، دو تا راه حل داره، چرا راه حل شما مقدم باشه؟ این یک. ثانیا راه حل شما که مصلحت نوعی است باز مشکل ابن قبه حل نمیکنه. بله شما میگید یک مصلحت نوعیه‌ای برای نوع بشر وجود دارد که به مشقت نیفتند و فلان. کی گفته مصلحت نوعیه میتونه مصلحت شخصی رو جاشو پر بکنه؟ تک تک افرادی که این وسط متضرر میشوند و خیلی هاشون اصلا راضی به اون مشقت هم بودن، مشکل نداشتن، چه اشکالی داره که برای اینها مصلحت اینطوری میگفتیم که جبران میشد؟ نه اینکه چه اشکال داره، لازم است که جبران میشد. بله با اون ملاکات قانونگذاری که امام میفرماد در مرحله خطاب که نگاه شارع در قانونگذاری عمومیه، قانونیه، حالا خود عمومی قانونی با هم فرق میکنن ها، لذا همه رو باید ببینه. لذا اونجا نگاهش نگاه تسهیله. خب باشه، تسهیل کارو تموم نمیکنه. نگاه تسهیلی شارع، نگاه تسهیل شارع به مشقت نیفتادن مردم رو حل میکنه، خیلی خوب. اما اشکال ابن قبه رو کیش کار کنیم؟ اونو حل نمیکنه که. به هر حال اگر رسیدن به مقصد انسانیت متوقف بر این مصالح و مفاسد واقعی است، اگه اینطوری که فرضی اصولیون اینه، حالا آیا حرف دیگه اینجا داریم یا نه؟ بله شاید داشته باشیم تو نگاه های علامه طباطبایی. اگه اینه، تمام انسانیتش مرهون به این مصالح و مفاسده. شما هم که میگید مصلحت به دستش نمیاد، خب وقتی که نیاد از انسانیتش عقب میمونه. بله شاید بگید اینطوری اگر شارع میخواست ما رو امر کنه به قطع، اون وقت یه دیگه از دین بیزار میشدن میرفتن پی کارشون. خب باشه به فرض برن اینکه یه عده از دین برمیگردن، چه ربطی داره مصلحت شخصی این فرد که داره از انسانیتش و مقصد انسانیتش میفته؟ ثانیاً اگه مصلحت سلوکی رو بپذیریم اون مشکل هم پیش نمیاد. مصلحت سلوکی هم مصلحت تسهیل توشه حل میکنه، چون عمل به امارات توش معتبر شناخته شده، و هم مصلحت شخصی رو حل میکنه. اتفاقاً اگر ما بین این دو راهی باقی بمونیم، مصلحت سلوکی خیلی بهتره. چرا ما مصلحت تسهیل رو باید بپذیریم لزوماً؟ مصلحت تسهیل خالی رو و طریقیت محضر رو. این یه نکته. ایشون میفهمد و اما نحنو فثبت عندنا ان هناك مصلحه التسهيل في جعل الاماره تفوق المصالح الشخصيه. از کجا میگید مصلحه تسهیل فوق مصالح شخصی قرار میگیره؟ و مقدمتون علیها عند الشارع. کی گفته عند الشارع مصلحت نوعیه لزوما مقدم بر مصالح شخصی؟ این از کجا اومده؟ از کدوم آیه قرآن این اومده؟ تازه مصلحت نوعیه دنیوی رو شما داری میگی، نسبت مصلحت شخصی اخروی اولویت داره، کی گفته اینو؟ بله در دنیا قطعا فرد فدای جامعه است، اما به جهت اخروی کی گفته فرد فدای جامعه است؟ یعنی این نگاه اصالت جمعی و اصالت فردی، ما قائل به نوع اصالت جمعی و اصالت فرد در اسلام هستیم، خیلی خوب، درست شد؟ حالا کی گفته که اگر ما قائل به این بشویم که در جامعه اسلامی به افراد بعد فدای جامعه بشوند، این یعنی افراد آخرتشون هم فدای تسهیل و سهولت جامعه بشود، یا حتی فدای دین جامعه بشه؟ آقا ما اصلا تو اسلام آیا قبول داریم کسی دینش فدای دین جامعه بشه؟ نه. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. آیه قرآن رو ببینید، تفسیر علامه طباطبایی رو زیرش. کی گفته مقدم؟ بعد کی گفته مقدم عند الشارع؟ بعد مصلحت نوعی اینجا به یه چیز میخوره، مصلحت شخصی به چیز دیگه میخوره، این چه مقایسه ایه؟ بعد خودش میفهمه الا ان المصلحه. این تیکه اول ایشون از این که فارغ میشه میره سراغ هدفگیری اصل مصلحت سلوکی تو بیان شیخ و منهدم کردن مصلحت سلوکی تو بیان شیخ. میگه ایشون که اساسا ما مصلحت سلوکی نفهمیدیم چی شد. ببینید الا ان تو این کتاب بنده صفحه 403، الا ان المصلحه السلوكيه الى الان لم نتحقق مراد الشيخ منها. من تا الانی که الان نفهمیدم شیخ منظورش چی بخواد. این نفهمیدم تعریض با احترام ها، یعنی شیخ این حرفت نمیسازه با هم. حالا شیخ ایشون هم مظفر بعدا مفصل نقد میکنه. ولم نجد الوجه لتصحیح ها فی نفسها، نتونستم فی نفسها خودشو حل کنم. این اشکالای قبلیم که مصلحت تحصیل مقدمه مصلحت شخصی رو میذارم کنار، میگم اصلا خود این مصلحت سلوکی که شیخ میگه معقول نیست. بعد ایشون یه توضیح میده که یه عده خواستن بعضی از عبارات شیخ کلمه الامر رو اضافه بکنن. حالا ما کاری به اون ندارم که حالا بعضی از شاگردان شیخ میگن این کارو کرده، من میگم کاری به اون ندارم. تو خود بیان شیخ هم مظفر میگه اصلا نباید اونو می آوردیم و اون کلمه الامر نباید اضافه بشه. تو خود بیان شیخ ایشون میگه ما نفهمیدیم چی شد. گیرم چیه؟ گیرم اینه که نفهمیدیم حرف شما فرقش با سببیه محض چیه. ببینید و علی کل حال فظاهر رو حالا آقای مظفر شروع میکنه اول تقریر کنه بیان شیخ رو. میگه آقا من اینطوری فهمیدم که سببیت محضیه ها میخوان بگن مصلحت قائمه به فعله، شیخ میخواد بگه مصلحت قائمه به عنوان سلوکه نه خود فعل. لذا اشکال نداره که مصلحت فعل در واقع مال حکم واقعی باشد، ولی مصلحتی که به من میرسد مالی حکم ظاهری باشه، سلوک علی طبق حکم ظاهری، نه اینکه رفتم در واقع کنار اون حکم واقعی مثلا صلات ظهر یه حکمی درست کردن و مصلحتی درست کردن به نام صلات جمعه که مؤدای امار است. نه، تصویر معتزلی نمیخوام بشم. اما ظاهرا میگه خب من اینو فهمیدم. خب ایشون میفهمد ولی این یه مشکلی داره. جناب شیخ چرا سلوک رو از خود فعل جدا کردید؟ ببینید ولکننا لم نتعقل هذا الفارق المذکور، ما نفهمیدیم چطوری این فرق بین سلوک و فعل به وجود اومد. لانه انما يتم اذا استطعنا ان نتعقل لعنوان السلوک عنوانا مستقلا في وجود ان ذات الفعل، ما بتونیم برای سلوک عنوانی غیر از فعل درست کنیم که لا ينطبق عليه ولا يتحد معه، که عین اون فعل نشه، متحد با اون نشه. چون اگر متحد با او بشه، منطبق با او بشه، که میشه خود فعل، میشه حرف معتزلی ها. حتی لا تزاحم مصلحت و مصلحت الفعل، تا مصلحت این سلوک مزاحم مصلحت فعل نشه. و تصویر و هازا فی غایت الاشکال. آقای مظفر میگه اشکال اولم اینه، عنوان مصلحت غیر از عنوان فعل نیست. ایشون میگه بله، اگه ببخشید عنوان سلوک، اگه سلوک رو یه فعل قصدی بگیرید، یعنی یه فعل جوانهی بگیرید، اون وقت میتونیم این سلوک رو غیر از فعل بدونیم. ولی خب ایشون میگه خود عبارات شیخ بعیده که منظورش این باشه، بعیده که منظورش این باشه. دوستان واقعش اینه که فرق هست. تصویب معتزلی وقتی که میگفت فعل، خود فعل خارجی واقعی داره دارای مصلحت میشه بعد از تعدیه اماره، برای خود اون فعل داشت مصلحت درست میکرد. میگفت در واقع در کنار اون فعل اصلیه که مثلا صلات جمعه است، این فعل صلات ظهر، ببخشید صلات ظهری، این فعل صلات جمعه مصلحت دار شد و لذا بر اساسش انشاء حکم واقعی میکرد. شیخ هم بهش اشاره کرد. اما شیخ داشت چی میگفت تو رسائل؟ شیخ میگفت من انشاء حکم واقعی ندارم، این حکمم ظاهریه. ببینید یک، لذا صفت خارجی که بر اساس اون حکم الزام بر واقعی بیارم ندارم الان. خب اما سلوک علی طبق اماره یعنی چی؟ یعنی هر چی اماره گفت انجام بدم. بله، در نهایت اون چیزی که انجام میدم همون فعل است، ولی فعل به ما هو فعل اینجا مصلحت نداره. دعوای شیخ سر اینه، فعل به ما هو سلوکی علی طبق اماره شارعه که مصلحت داره، شبیه قطع موضوعی. یعنی چون اینجا شارع من، چون این معلوم الخمریه حرامون، اگر چیزی من علم پیدا کردم به خمریتش دیگه حرامه. اینجا هم این فعل به ما انه مسلوکن لی علی طبق الاماره، این فعل چون که سلوک من است علی طبق اماره، نه به خاطر اینکه خود فعل به ما هو فعل مجعول است، نه، به خاطر اینکه این فعل مؤدای اماره است که شارع مرا به او ارجاع داده. دقت میکنید؟ این سلوک علی طبق اون اماره مصلحت داره. یعنی من بر اساس هر اماره اگر حرکت بکنم و اون اماره به فرض مطابق با واقع نشده است، من قهرن یه فعلی انجام میدم. بله، در تصویر معتزلی فعل شده واقع، حکم واقعی داره بهت میده. در مصلحت سلوکیه شارع میاد در اینجا، خب شیخ چند بارم عنوان جبران مصلحت رو فرمود دیگه، شارع میاد در اینجا به خاطر این زحمت تو در تطبیق بر اماره‌ای که خود شارع گردنت انداخته بود، یه مصلحتی انجام برات قرار میده، ولی نه مصلحت برای فعل به ما هو و فعل. واقعا دو تاست اینجا، یعنی فعل به ما هو و فعل شیئون، فعل به ما هو و معدل اماره شیئون آخر. اون آقای بفرمایید معتزلی داشت برای فعل به ما، بله اونجا هم فعل به ما هو و معدای اماره مصلحت بود، ولی اونجا اماره حیث سبب علی داشت، حیثیت تعلیلی داشت، اینجا حیثیت تقییدیه. ببینید خیلی فرق میکنه. حیث تعلیلی یعنی چه؟ یعنی معدا اونجا خودش مصلحت ساز شد در واقع و خارج، اینجا مصلحت ساز نیست، اینجا فعل تو به قید سلوک علا طبق الاماره است که مصلحت داره. لذا واقعا فرق داره بین تصویب معتزلی و بین مصلحت سلوکیه، نباید یکیش کنیم. خب اشکال بعدی آقای مظفر چیه؟ آقای مظفر یه اشکال دیگه هم داره، میگه که ایشون میگه اگر حالا بگید که حالا اون این التین بیان دوم آقای مظفر با فرض اینه که سلوک غیر از فعله، حتی ما به یه معنای اینو پذیرفتیم، ولی نه به معنای اینکه سلوک فعل قلبیه، نه به معنای اینکه سلوک اینجا حس تقییدیه نه تعلیلی. خب آقای مظفر میگه حالا اگه دوتا باشن، ببینید علا تقدیر تسلیم اختلاف ما وجودن، این اختلاف سلوک و فعل، فان قیام المصلحت به شیء، این آخرین بحث آقای مظفر تو همین بحث مصلحت سلوکی صفحه 404، فان قیام المصلحت به شیء انما یدعو الی تعلق الامر به. آقای مظفر میفهمد که اینجا اگه سلوکه که مصلحت داره نه خود فعل، پس چرا امر به فعل شده؟ امر به فعل دیگه معنی نداره که. تو اماره شما امر شده به ذات فعل نه به سلوک، دقت کنید، نه به سلوک. و امر به چیزی تعلق میگی که او دارای مصلحته. اینجا باز میگیم حرف درست نیست آقای مظفر، این در زمانی که شیخ میخواست حکم واقعی اینجا درست کنه، اینجا شیخ حکمش حکم ظاهریه، اصلا حکم ظاهری اساسش مصلحت اون مجعول نیست که، لذا نیا اتفاقا این مؤید شیخه، شیخ مصلحت درست نه، شیخ امر شارع رو به فعل به ما هو و فعل میدونه، مصلحت رو در فعل به ما هو و فعل نمیدونه، اتفاقا مؤید شیخه. چرا؟ چون که فعل به ما هو و فعل که الان دارای مصلحت نیست اگر اماره خطا بره، لذا حکمت ظاهریه. از اون ور سلوک علا طبق این اماره اون مصلحت سازه. بله شاید شما بگی امر به سلوک علا طبق این اماره کجاست؟ امرش هر جا که هست، حالا یا شارع به قرآن گفته یا با سنت گفته یا با سیره و غلا گفته، به هر حال شارع من انداخته توی مسیر. این اشکال وارد نیست که چرا شارع پس نگفته برو سلوک کن طبق اماره، اصلا اگه نباید اینو میگفت از اول. شارع داره طریق برای تو قرار میده، ما حیث طریقیشو که نفی نمی کنیم از اول، که میگیم طریقتش محض نیست، یعنی اگر یعنی در وادی سببیت هم لسان شارع اینه که اینو برو که به واقع برسی. شیخ برخلاف اونها داره میگه اگه نرسیدم شارع داره مصلحت جبران میکنه، لذا قطعا در معدای اماره امر به خود فعل به ما هو و فعل هست، اما چون خود فعل به ما هو و فعل اینجا مصلحت واقعی نداره، لذا حکم ظاهریه، حرف شیخ هم هست. حالا مصلحت سلوک از کجا اومد؟ حالا از هر امری که از مولا به دست آوردیم، لذا واقعا نه اشکال نه تفوق مصلحت تحصیل با بیان آقای مظفر، مصلحت نوعیه بر شخصیه، و نه یکی بودن سلوک و فعل، و نه بفرمایید مأمورون بهبودن فعل، و نه مصلحت و نه سلوک، هیچ کدوم از اینها واقعا اشکالاتی که به شیخ قابل دفعن، قابل دفعن. بله یه نکته عرض کردیم که اون میتونه جدی باشه در عبارت امام، اون خیلی جدیه، خیلی هم امام روش تاکید داره در ذیل، چون امام رد میکنه وسط سلوک شیخ رو، اونم اینه که ساختار برنامه عقلا در امارات اینه که امارات رو میگن آقا برو سمتش، نرسیدیم نرسیدی به واقع. که ما اینو سوال کردیم آیا این ساختار ارجاع عقلا در عالم دنیا، یعنی همین تا یعنی که لا یترتب علیه اثران آخر غیر از این که تو به واقع بتونی برسی بهتر، این اثران آخر فقط دنیوی یا اخروی؟ سیره عقلا محدودش مال عالم دنیاست، چه اشکالی داره که اینجا یه مصلحتی فراتر هم به دست بیاد بر اساس مصالح اخروی؟ و اصلا دعوای ابن قبه اونجاست، دعواش که تو دنیا نیست که، دعواش تو آخرته و مصالح واقعی است. لذا به نظرم میرسه عبارت شیخ یه عبارت قابل دفاعیه و بیشتر میشه روش تأمل کرد. البته عرض کردم اشکالات امام اینجا خیلی جدیه، بعد اون رو هم جدا ببینیم انشاءالله. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.